سوالتون رو به این شیوه جواب بدم. جمهوری اسلامی فکر نمی کرد که این تجمعات و اعتراضات استمرار آنچنانی داشته باشه. فی‌الواقع دچار فروپاشی داخلی شده، مخصوصا در بحث قضایی. ما میشنویم که حتی قضات محاکم هم نسبت به این مسائل دارن عدول میکنن، یعنی به نحوی حاضر نیستن که تعهدات قبلی که به جمهوری اسلامی داشتن انجام بدن.
نمونه شاید همین باشه دیگه، شاید نمونه دقیقش همین باشه که آقای اژه‌ای دیداری که با یک سری از روحانیون قاضی داشت و به اونها میگفت که تا اونجایی که میتونید سعی کنید که قاطعانه حکم صادر کنید درباره افرادی که در این اعتراض ها شرکت کرده بودن.
بله، قضات دارن عدول میکنن از اون شرایطی که داشته. حتی در قضات دادگاه انقلاب که اساسا به استخدام وزارت اطلاعات در میان، از ابتدای استخدامشون میبینیم نوعی عدول یا شاید بگیم ترس و واهمه از آینده وجود داره. این فروپاشی ویژگی خاصی که در سیستم قضایی در حدود این یک ماه میبینیم. هرچند خشونت ها وجود داره، به صورت زائد الوصفی اینها خشونت اعمال میکنن، اما نوعی فروپاشی داخلی هم مشاهده میشه. ببینید، من خیلی مختصر و کوتاه اشاره میکنم. سیستم حقوقی ایران که یک سیستم حقوقی شرعی خودخوانده هستش، هیچ انطباقی با استانداردهای جهانی حقوق بشر ناظر بر یک تجمع و اعتراض نداره. ببین، ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق که ایران بهش ملحق هست به نحوی تفسیر موسعی از آزادی بیان و تجمعات داره. میبینیم که تمامی اینها در سیستم حقوقی ایران انکار میشه و این اجازه وجود نداره. به فوریت نیروهای امنیتی هر گونه تجمعی رو به خشونت میکشن. باید این مباحث خیلی بولد و برجسته بشه. در روزهای گذشته، در دو هفته اخیر، نیروهای امنیتی به شدت از ابزارالات و سلاح‌های جنگی دارن استفاده میکنن. مستندات تصویری در اومده که بدون هیچ مبالاتی و بدون هیچ روحیه انسانی نیروهای امنیتی از کلاشینکوف استفاده میکنن، تا حدودی از مسلسل‌های نیمه سنگین در سنندج استفاده شده و این تصویر تایید شده که اینها استفاده کردن. همه اینها به نحوی ربط پیدا میکنه به اون فروپاشی که جمهوری اسلامی قسمت به قسمت دچارش شده. از مبحث حقوقی شروع شده، الان ببینید در دادگاه‌ها من استعلام گرفتم از سری از همکاران در داخل، وثیقه‌هایی رو به عنوان سند مالکیت یا هر نوع وثیقه قبول نمی‌کنن برای بازداشت موقتی ها، و تأکید دارن که حتما اون مبلغ وثیقه به صورت نقدی به حساب دولت واریز بشه برای تأمین منابع سرکوب، اسکانشون، تغذیهشون، اعزامشون از این شهر به اون شهر. به شدت دچار بحران مالی شدن، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی ندارن، تحریم ها فشار آورده و با توجه به همه این مسائل فکر میکنم نوعی فروپاشی هر روز بیشتر میشه و این جریانات رو شکل میده.
حالا یک بازگشتی بکنیم برای اینکه یک جنبندی داشته باشیم، چون یه اشاره کردید، من یادمه تقریبا حدود شاید قبل از اصلا این اتفاقات بیفته در سالگرد دست به دست شدن ریاست قوه قضاییه بود از آقای رئیسی به آقای اژه‌ای، همونجا هم یک میزگردی ما داشتیم، دقیقا این مسئله رو روش انگشت گذاشتن میهمانان میزگرد که اگر اشتباه نکنم آقای سیف‌زاده هم بودن، محمد سیف‌زاده از کانون مدافعان حقوق بشر توی تهران. همین فروپاشی قضایی، ما مصداق‌های بارزی رو میتونیم الان ببینیم آیا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در شرایط کنونی دچار وضعیتی شده که میتونیم بگیم واقعا به فروپاشی قضایی رسیده، و اگر چون این اتفاقی رخ بده و سیستم قضایی نتونه جوابگوی آنچه داره میگذره باشه، به ویژه به هر حال یک بخشی از دستگاه قضا باید بپذیریم که کارش اقناع افکار عمومیه، در این شرایط اون وقت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ چه مسئله‌ای متوجه حاکمیت میشه و چه چیزی دامن شهروندان رو میگیره؟ به هر حال حتی شهروندانی که به نوعی خودشون رو هنوز وابسته و حامی حاکمیت میدونن.
سیستم قضایی در هر کشوری خیلی اهمیت داره، به این لحاظ که هر گونه اقدام اجرایی و تقنینی در نهایت با اون قوه قهریه که دست قوه قضاییه هست اعمال میشه. وقتی که این فروپاشی قضایی به وجود میاد، مردم هر روز روشنتر و آگاهتر میشن با توجه به این که مثلا میبینن هر روز قضات دادگاه انقلاب، مثلا قاضی سلواتی با اون شماتتی که نسبت به مجرمان، به متهمان سیاسی داشت و اون شدتی که به خرج میداد در احکام، در حال حاضر وجود نداره. این شک، این ترس، این فروپاشی کم کم به هم متصل میشه، متصل به خواست عمومی میشه و در نهایت منجر به فروپاشی تماماً و مطلقاً سیستم سیاسی خواهد شد. ما میبینیم که در روزهای اخیر تعداد زیادی از قضات تقاضای بازنشستگی و یا استعفا دادن و تقاضای پروانه وکالت از کانونهای وکلا کردن. به هر دلیلی که باشه مشخص نوعی ترس ایجاد شده و این قاضی نمیخواد با سیستم حقوقی ادامه بده، در مرتبه دیگر در پوزیشن دیگه ای میخواد کار بکنه و جزئی از این سیستم سرکوب نباشه، چرا که دلایل متقنی بر فروپاشی وجود داره. هرچند که سیستم حقوقی جمهوری اسلامی چند لایه هست و لایه خیلی مهمش که باید مورد توجه باشه اون حفاظت اطلاعاته، که جدیداً یه لایحه‌ای برای تبدیل شدنش به سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پیش بینی شده. یک سیستم مخوف امنیتی در داخل یک سیستم قضایی خیلی چیزه.
اصلا آقای مندمی، چون شما خودتون یکی از پژوهشگران حقوق تطبیقی هم هستید در دانشگاه هامبورگ، سیستم حقوقی اصلا آلمان رو در نظر بگیریم که خود شما هم درش به سر میبرید، یک همچین سازمانی در دل قوه قضاییه یا دادگستری اصلا میتونه وجود داشته باشه یا به وجود بیاد؟
اصلا چنین چیزی در یک حقوق تطبیقی من هیچ کجای دنیا ندیدم. چرا؟ وجود داشته در سیستم حقوقی آلمان نازی که خیلی شبیه به سیستم حقوقی آلمان ایران هست در حال حاضر در جمهوری اسلامی، این چنین چیزی وجود داشته. اما بعد از جنگ جهانی دوم و اون اصلاحاتی در سیستم قضایی مثلا آلمان یا کشورهای دیگه به وجود میاد، ما این چنین چیزی اصلا نمیبینیم. سیستم قضایی کارش استقلال و قدرت قضایی فارغ از ملاحظات امنیتیه. الان کارشناسان امنیتی پرونده رو کامل آماده میکنن، بازجویی میکنن، حتی رأی رو تحریم میکنن، میبرن دادگاه انقلاب و رأی اونجا فقط امضا میشه، حتی به متهم ابلاغ نمیشه رأی. این خیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه. اگر اجازه بدین در پایان کلامم یک پیشنهادات مختصر حقوقی دارم که من این چند روزه مطرح حتما. کردم و فکر میکنم خیلی کارساز هست در همبستگی با مردم داخل کشور. ببینید، بحث مسئولیت دیپلماتیک و اخراج سفرا مطرح شده، سفرای جمهوری اسلامی، این بحث خیلی خیلی اهمیت داره. مردم ایرانیان خارج از کشور باید دولت‌های میزبان رو به این اقناع برسونن. دولت جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌های بین‌المللی داره سوء استفاده می‌کنه از مسئولیت‌های دیپلماتیک برای تأمین مالی و منابع مالیش در سیستم مالی دنیا به صورت غیرقانونی. میدونین که توشه دیپلماتیک مسئولیت داره و جمهوری اسلامی همیشه از این مسئولیت سوء استفاده کرده. مثلا در وین در قضیه ترور عبدالرحمن قاسملو افسر تجسس کاملا نوشته که این اسلحه ها که از اسپانیا خریده شده و در حال حاضر تعلق به جمهوری اسلامی داره توسط توشه دیپلماتیک وارد حوزه سرزمینی اتریش شده. دومین مرتبه هر گونه امکان تعقیب جزایی در پرتو اصل صلاحیت جهانی است. فرانسه، آلمان، سوئیس، سوئد، کشورهای اروپایی این اصل رو پذیرفتن. هر مقام جمهوری اسلامی که وارد حوزه سرزمینی اتحادیه اروپا میشه، باید ایرانیان خارج از کشور این همبستگی رو داشته باشن، یک کمیته حقوقی تشکیل بدن به صورت NGO یا هرچی، دادستان ویژه رو مطلع بکنن که امکان تعقیب جزایی به وجود بیاد. سومین مطلبی که خیلی خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، دانش و اطلاعات صحیحی باید به غربی ها داده بشه. میبینیم که چرخش بارزی در نگرششون به سیاست خارجی با دولت جمهوری اسلامی به وجود اومده. اما چیزی که خیلی قابل توجه هست، اینا فکر میکنن خواستهای مردم ایران صرفا اون حجاب و بررسی پرونده جینا یا مهسا امینی هست، هرچند که این خیلی اهمیت داره و باید مورد بررسی قرار بگیره، اما از این مرحله گذشتن مردم ایران، مردم ایران نابودی و اضمحلال کامل نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی رو طلب میکنن. متاسفانه لابی هایی که جمهوری اسلامی با منابع مالی کلان تهیه کرده نمیذاره این اطلاعات صحیح به غربی ها، به دیپلمات های غربی برسه. یک کار مهمی که ایرانیان خارج از کشور باید انجام بدن اون فهم صحیح از وقایع ایران و روش خیلی آسونی که اینا یاد بگیرن بفهمن که مردم ایران خواستشون از حجاب خیلی فراتر، اینها خواستار نابودی کامل این سیستم سیاسی و حقوقی هستن.
بله، گفتگوی بود با فراز فیروزی مندمی. اما روز پنجشنبه کانادا از اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. روز جمعه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تعدادی از فعالان ایرانی حوزه حقوق بشر دیدار کرد و دوشنبه هفته آینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی تحریم علیه مقامات و سازمان‌های دخیل در سرکوب مردم ایران را به رأی خواهند گذاشت. درباره این واکنش‌ها و نگاه واشنگتن به این تحولات هانا کاویانی گفت گویی داشته با جرت بلانک، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران.
آقای بلانک، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید. به تبع زمان ویژه‌ایه که درباره ایران صحبت بکنیم و پیش از هر چیزی میخوام درباره اتهام‌هایی که از سوی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده مطرح شده حرف بزنیم. اونها آمریکا رو متهم به دست داشتن در اعتراضاتی که 4 هفته پیش آغاز شده کردن. میخوام مستقیم از شما بپرسم آیا این اعتراضات کار آمریکاست؟
این اتهامات که معترضان شجاع ایرانی از سوی یک نیروی خارجی شورانده و تشویق شده اند یک جور تخریب خوده و به روشنی یک حرف چرنده. من تنها آرزو این رو میتونم داشته باشم که اینقدر آدم الهام بخشی باشم که مردم رو به خیابون بیارم. ما که میدونیم حقیقت چیه. زنی جوان به نام مهسا امینی به طرز غم‌انگیزی در بازداشت پلیس موسوم به گشت ارشاد کشته شده. به جای اینکه به عصبانیت قابل توجیه مردم ایران در پی این رخداد پاسخ داده بشه و اصلاحات لازم صورت بگیره، دولت ایران معترضان مسالمت‌جو رو سرکوب کرده. برای متوقف کردن این اعتراضات زنان و مردان جوان دیگری رو کشته و به شکلی ناباورانه ارتباط مردم ایران از طریق اینترنت چه با همدیگه و چه با جهان رو قطع کرده. در نتیجه این اعتراضات مربوط به ما نیست، انگیزش از طرف ما نیومده و ما دستی در اون نداریم. این اعتراض مردم ایرانه برای دستیابی به حقوق اولیه خودشون و تا زمانی که دولت ایران این موضوع رو به رسمیت نشناسه میتونه انگشت اتهام رو به هر سو بگیره، اما این دردی رو دوا نمیکنه.
هنوز میخوام درباره اعتراضات صحبت کنیم. آیا بروز این اعتراضات، این شکل و گستردگی اعتراض و ابراز خشم برای شما قابل پیش بینی بود؟ یعنی منظورم اینه که بررسی‌های شما حاکی از این بود که ایران در آستانه چنین اعتراضاتیه؟
ببینید، من تحلیلگر نیستم و زمان زیادی صرف بررسی داده‌ها و پیش‌بینی رخدادهای بعدی نمی‌کنم. به نظرم ما در وزارت خارجه و دولت آمریکا به نحوه رفتار حکومت ایران با مردمش واقف بودیم. بنابراین نمیشه گفت اینکه چنین مشکلاتی به اعتراضات منجر شده برای ما یک اتفاق شگفت‌انگیز بوده، خصوصا که مردم ایران برای ابراز نارضایتی از رعایت نشدن حقوقشون راه‌های دیگری ندارند. اما اینکه مثلا ما فکر می‌کردیم که در ماه سپتامبر مهسا امینی در بازداشت پلیس کشته میشه و این به 4 هفته اعتراض منجر بشه، نه، ما چنین پیشبینی رو نمیتونستیم داشته باشیم.
اما یا چنین وضعیتی در جامعه این آگاهی شما از نارضایتی و نحوه رفتار حکومت با مردم که شما ازش سخن گفتید چیزیه که در نحوه سیاست‌گذاری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران تأثیر میذاره یا اون رو هدایت میکنه؟
مسلمه که چنین موضوعاتی فاکتوری تعیین کننده در شکل دهی به سیاست خارجی ایالات متحده است، نه تنها درباره ایران بلکه در همه جای جهان. مشخصا در مورد ایران ما فهرستی از موضوعات در زمینه سیاست‌های این کشور داریم. ما نگران برنامه هسته‌ای ایران هستیم، نگران تولید سلاح از جمله پهپادهایی هستیم که حالا به روسیه داده تا علیه غیر نظامیان در اوکراین استفاده بشه، نگران تهدیدی هستیم که متوجه همسایگانش و آمریکایی‌ها در منطقه می‌کنه و مسلماً نگران رفتار بی‌رحمانه با خود مردم ایران هستیم. در نتیجه کاری که تلاش می‌کنیم انجام بدیم اینه که همه ابزارهایی که در اختیار داریم رو برای رسیدگی به این نگرانی‌های متعدد کنار هم قرار بدیم تا همه این منافع از جمله منفعت در احترام به حقوق بشر برای خود مردم ایران دست یافتنی بشه.
از ابزار صحبت می‌کنید. دو روز پیش شما جلسه‌ای با شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری داشتید تا اونها رو ترغیب بکنید که در راستای دسترسی مردم ایران به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات بیشتر تلاش بکنن. جلسه‌ای که بعد از انتشار یک مجوز عمومی در زمینه تحریم‌های این حوزه برگزار کردید. شما با اون مجوز یک مانع رو برداشتید، اما آیا کاری بیشتر از ترغیب هم میتونید انجام بدید؟
شما درست میگید که یک جنبه سیاست کنونی ما تلاش برای تسهیل گردش آزاد اطلاعات برای ایرانیان است. اینکه ایرانی ها بتوانند با یکدیگر و با بقیه دنیا در ارتباط باشند. یکی از کارهای مهمی که میتونیم در این زمینه انجام بدیم این بوده که گستره تحریم‌هایمان را شفاف توضیح بدیم تا مطمئن بشیم که شرکت‌های بخش خصوصی متوجه میشند که میتونن خدماتی اینچنینی رو در زمینه ارتباط به ایران بدن، خدماتی که همه ما برای اتصال امن به اینترنت استفاده میکنیم، از جمله کلاود، VPN و نرم افزارهای آنتی ویروس. از زمان انتشار اون مجوز عمومی یک کارزار خیلی فشرده برای گفتگو با شرکت‌ها را هم آغاز کردیم تا به سوالات آنها پاسخ بدیم و مطمئن بشیم که اونها میدونند دقیق چه کارهایی رو بدون اینکه تحریم بشند میتونن انجام بدن و به این کار هم در آمریکا و هم فراتر از مرزهای آمریکا ادامه خواهیم داد و انتظار داریم که نمونه اقدامات بیشتری رو که تا همینجا شاهد اون بودیم مثل خدمات در زمینه نقشه یا VPN رو به ایرانی ها ارائه بدند، چون این مهمه که ایرانی ها بتوانند زندگی روزانه خودشون رو بگذرونند و همچنین حق خودشون رو از حکومت طلب کنند، چرا که دولتشون برعکس در تلاش که اونها رو در تاریکی نگه داره.
همان روز در نشستی که داشتید شما اشاره کردید که وزارت خارجه و وزارت خزانه داری 18 ماه مشغول کار بر روی مجوز عمومی بودند. این رو میپرسم چون رهبر جمهوری اسلامی در یکی از اولین واکنش‌هاش به اعتراضات بسیار ابراز نارضایتی میکرد که مثلا آمریکا مشغول وصل کردن ایرانی‌ها به اینترنت شد و برای کشورهای دیگری این کار رو نمی‌کنه. فکر می‌کنم این اولین بارم بود که حکومت ایران از سهل شدن یک تحریم ناراضی بود. می‌خوام ازتون بپرسم که اگر 18 ماه روی این موضوع کار شده و به یک باره در یک هفته شما در این زمینه اقدام کردید، چرا انقدر طول کشید؟ چرا زودتر این کارو نکردید؟
ببینید، این خیلی سوال خوبیه. من خودم خیلی آدم اهل فناوری نیستم. هر وقت با یک نرم افزار جدید روبرو میشم مشکل دارم. اما حقیقت اینه که فناوری، اون چیزی که ما به صورت نامرئی هر روز به اون وابسته هستیم، خیلی سریع در حال تغییره. و نظام‌های قانونی ناظر بر این روند هم دائم باید بروز بشه و تغییر کنه. از موقعی که ما این قوانین و نظارت‌ها و مجوزها در زمینه تحریم رو بروز کردیم، زمان زیادی می‌گذشت. ما در طول 18 ماه به صورت فشرده در حال شنیدن نظرات شرکت‌های خصوصی حوزه فناوری بودیم و همچنین نظر افرادی رو که نسبت به نحوه استفاده از این فناوری در ایران آگاهی دارند می‌شنیدیم. اینها برای این بود که بتونیم شفاف سازی کنیم و این اطلاعات رو دقیق به بخش خصوصی بدیم. و چون 18 ماه کار انجام شده بود، وقتی اعتراضات آغاز شد و ایران همان کار همیشگی در زمینه اینترنت را انجام داد، ما در موقعیتی بودیم که خیلی سریع دست به کار بشیم. من متوجه نکته شما میشم که اگر ما میتونستیم سریع عمل کنیم، چرا پیشتر این کار را نکردیم؟ اما حقیقت اینه که همه ی تلاشی که پیش از صدور مجوز عمومی کردیم موجب شد که سند روشن و مؤثری ارائه بدیم که خیلی سریع منتهی به ارائه خدماتی به مردم در ایران بشه.
منظورتون اینه که فارغ از این که اعتراضات شکل میگرفت یا نه، این مجوز به هر حال در راه بود؟
قطعاً اینطوره. شاید در اون هفته آماده نمی‌شد، اما مدتی بود که ما برای اون به روز رسانی داشتیم آماده می‌شدیم. ما خیلی خوشحالیم که تونستیم در زمان قطع اینترنت از سوی حکومت اون 18 ماه رو سریع جمع کنیم و به این مجوز برسیم. اما این روند در جریان بود و به هر حال نهایی میشد.
آقای بلانک، در فرصتی که داریم میخوام سوالی نیز درباره برجام بپرسم. دو شب پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که تمرکز ما همکنون برجام نیست. این گفته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به گمان زنی‌ها هم دامن زدی که آیا واشنگتن در صدد ترک گفتگو برای احیای برجام. این موضوعیه که به هر حال گروهی از ایرانی ها، ناظران، سیاستمداران در خود واشنگتن هم خواهان اون هستن. سیاست کنونی آمریکا در قبال برجام چیه؟
همکنون چشم‌های جهان متمرکز بر جاییه که باید باشه، متمرکز بر معترضان استثنایی و شجاع ایرانی که خواستار اونن که حکومتشون به حقوقشون احترام بگذاره، و همچنین متمرکز بر واکنش غم‌انگیز و توجیه ناپذیر اون حکومت که به حرف مردم خودش گوش نمیده و بالعکس به سوی اونها شلیک میکنه. ما همواره بسیار واقع‌گرایانه به برجام نگاه کردیم. برجام طوری طراحی شده که به یک موضوع مشخص از نگرانی‌های ما در مورد ایران میپردازه که اون برنامه هسته‌ای ایرانه، و وقتی همه طرف‌ها به اون پایبند بودند، این هدف رو برآورده می‌کرد. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع رو در اولویت قرار داده که ما باید برنامه هسته ایران رو محدود کنیم و دیپلماسی برای متعهد بودن کامل همه طرف‌ها به این توافق بهترین راه پیش روست. اما همزمان از ابزارهای متنوعی که در اختیار داریم استفاده کرده و می‌کنیم تا به سایر نگرانی‌ها در مورد ایران نیز بپردازیم. نگرانی‌هایی که پیشتر هم به اون اشاره شد. اشاعه تسلیحات، حمله به همسایگان، تهدید آمریکایی‌ها و البته تهدید علیه خود مردم ایران. گفتگوهای برجام حدود 6 هفته است که در یک موقعیت ثابت باقی مونده. ایران در مذاکرات خواسته‌های غیر ممکنی رو مطرح کرده و تا زمانی که وضعیت این گونه باشه مذاکرات متوقف میمونه. در نتیجه همکنون موضوع ماندن بر سر میز مذاکره یا ترک اون مطرح نیست. ایران باید از خواسته‌های خارج از چارچوب برجام دست برداره و تا آن زمان ما تمرکز خودمون رو معطوف به سایر نگرانی‌های آمریکا و سایر کشورها در جامعه بین‌المللی خواهیم کرد و در این زمان ویژه با صدای خود و در جایی که بتوانیم با کمک فناوری شرکت‌های خصوصی توجه خودمون رو معطوف به ارائه حمایت از مردم ایران می‌کنیم که به دنبال احقاق حقوق خودشون هستند.
جارد بلانک، معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
زنان و دختران و جوانانی که با وجود خشونت بی حد و حصر ماموران امنیتی حجاب از سر برمی‌دارند، شعارهای اعتراضی و حتی ساختار شکن سر می‌دهند و به مقابله با نیروهای امنیتی می‌روند. این خشم نهفته جوانان و مردم معترض از کجا نشأت گرفته؟ امیدها و آرزوهای آنها را از نگاه روانشناسان چگونه می‌شود تفسیر کرد؟ همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با یک روانشناس ساکن تهران این نکات را به بحث گذاشته. به دلیل شرایط امنیتی در ایران این روانشناس بدون ذکر نام با ما گفتگو کرده است. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید.
ما در حال حاضر در این اعتراضای سراسری که میبینیم، خب صحنه‌های مختلفی آدم از خشونت میبینه، از بازداشت‌ها میبینه، گاهی اوقات کشته شده‌ها رو میبینه. در مجموع این نوع موارد چه تأثیری میتونه در افرادی بذاره که در حال اعتراض هستن؟ آیا تمام اینها یه تأثیر منفیه یا میتونه نگاه دیگری شما به اون داشته باشید؟
اگه اینو بخوایم بررسیش بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم افراد، اولا تایپ شخصیتی افراد با هم دیگه متفاوته، یعنی حسایی که آدم ها توی موقعیت ها تجربه میکنن فرق میکنه. تقریبا همه آدم ها میترسن توی موقعیت و عصبانی میشن، یعنی این دوتا حس جدا نشدنی توی این موقعیتن. اما وابسته به اون سبک مقابله ای که هر آدمی داره، ممکنه توی یکی ترس بیشتر بیاد بالا و توی یکی خشم بیشتر بیاد بالا در کوتاه مدت. در بلند مدت تجربه حسی خشم چون حس اصیل تریه توی این موقعیت، یعنی آدم ها معمولا وقتی که کسی بهشون تعرض میکنه احساس عصبانیت احساسیه که بیشتر راه کار میده بهشون، بخاطر این حس اصیل تریه، نمیشه اون ترس رو نادیده گرفت. ولی واقعیتش اینه که توی همچین شرایط و یه همچین موقعیتی یکی واکنش آدم ها در کوتاه مدت ممکنه متفاوت باشه. بعضیا بیشتر عصبانی میشن، اونایی که در محل هستن ممکنه که اقدام بیشتری اصلا بکنن یا تا اونایی که مثلا دارن به صورت مجازی نگاه میکنن، یعنی کسی که مجازی میبینه ممکنه بیشتر بترسه چون اصولا نرفته تو میدون به خاطر ترسهایی رو که تجربه کرده و این دیدنش ترس رو توش بیشتر بکنه. اما به صورت بلند مدت اتفاقی که میفته خشم رو تجربه میکنن این آدم ها، خب و این آستانه خشم بالاخره یک جای پر میشه، یه جایی این واکنش دوباره لبریز میشه، دوباره تبدیل میشه به یه چیز، به یک اکت بیرونی، رفتار بیرونی. به خاطر من فکر میکنم که یکی در واقع سبک مقابله ی افراد هست، جوی که توی فضای جامعه وجود داره، یعنی اینکه جامعه مثلا بیشتر به سمت امیدواری پیش بره، خب احتمالا خشم و رفتار کردن روی خشم توش بیشتر میشه. اما اگر که مثلا بیشتر جامعه به سمت ناامیدی پیش بره و اون انفعال بیشتر، اون احساس ترس میاد بالا. منتها اون چه که میگم، مسلمه این سطح از هیجان برای هر جامعه‌ای یک سری آسیب روانی جدی بلند مدت خواهد داشت.
ما به اون میرسیم، اما میخوام در ابتدا درباره خشم بپرسم که تمرکز بخش از صحبت‌های شما روی همین موضوع بود که این خشم، معترضان وقتی خشم دارن در خیابان‌ها، آستانه و انتهاش کجاست؟ یعنی تا کجا این خشم میتونه تأثیر گذار باشه در ادامه اون هدفی که معترضین دنبال هستن؟
واقعیتش اینه که رفتار جامعه ایرانی خود رفتار پیچیده‌ای بوده به نظر من توی این سالها. خب یعنی یه موقع‌های واقعا پیش اومده که مثلا من خدا این سوال پرسیدم کی پس این خشم میریزه بیرون، تبدیل میشه به رفتار. و این چیزی که مثلا ما مشاهده میکنیم اینه که مثلا بیشتر الان اقشار جوان هستن که اکتشون رو خشمشونه و افرادی و اقشاری که مثلا اتفاقا داشتن برای حقوق بازنشستگیشون تا چندی پیش تظاهرات میکردن اصلا پیداشون نیست. این یه خورده بر من تعجب برانگیزه که چه اتفاقی داره در این آدم ها و چه فعل و انفعال حسی میفته. یکیش اینه که به صورت بلند مدت آدم هایی که سنشون بالاتر رفته، اینا یه دچار به اصطلاح درماندگی آموخته شده هستن، یعنی در طول زمان، در طول 43 سال اعتراضاتشون به هیچ جایی اصلا یه جاهای دیگه اعتراضی نمی کنن و فقط ترس می کنن، فقط حالشون بد میشه. اما تو نسل جوان من احساس می کنم که به واسطه چند تا چیز، یکی تفاوت عزت نفسی که بچه‌های دهه 80 دارن با دهه‌های پایین‌تر و جسارت، به همین باعث میشه که آدم‌های جسورتری باشن. خشمی که در واقع ایجاد میشه باعث میشه که رفتارهای شدیدتر رو نشون بدن و شروع بکنن به برنامه ریزی، شروع بکنن به فکر کردن راجع به اینکه باید چیکار کنن. این
اش قطعا لبریزه و قطعا در من تقریبا مطمئنم که تو فاصله بسیار کمی ما دیگه این اعتراضات رو خواهیم داشت. خب و فکر میکنم که این حکومت مجبوره که یا تن به تغییر بده یا تن به رفتن بده. اینو من حدسم اینه، چون تفاوت داره این اعتراضات با همیشه، به صورت واضح متفاوته این رفتارا.
من میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که اگر ما بخوایم در این حرکت اعتراضی افراد امیدوار رو در کنار افراد ناامید بذاریم، هر کدام از این افراد داره چه ویژگی هایی هستن؟ اونهایی که امیدوار هستن بر مبنای چه امیدی هستن؟ و افرادی که ناامید هستن از این نوع اعتراض ها، اونها بر چه مبنایی قرار گرفتن؟
شاید واقعا یک عزیز جامعه شناس بیشتر بتونه در این زمینه پاسخ خوب باشه، چون به نظر من یه بخشی از این به جامعه شناسی برمیگرده نه به روانشناسی. چون ما پدیده های عظیم روانشناسی رو ما نمیتونیم با دیتاهای جامعه شناسی رو نمیتونیم با دیتاهای روانشناسی اصلا توجیهشون بکنیم، چون چند متغیری هست. چه چیزی افراد رو امیدوار میکنه یا چه چیزی افراد ناامید میکنه؟ مثلا الان یه چیزی اتفاقا یک ناامیدیه که باعث امیدواری میشه در جامعه. چرا؟ چون تقریبا همه معتقدن اگر این بار اعتراضات شکست بخوره ما بدبختیم. این جمله‌ایه که به وفور میشه شنید. این یعنی چی؟ یعنی یک ناامیدی بسیار عمیق بر مبنای تجربه چندین ساله ما رو رسونده به این نقطه که اگر این بار این شکست ما رو دچار فروپاشی میکنه. دلایلش هم من میتونم حالا اگر که فرصت شد و اینا ذکر بکنم که چرا جامعه به این سطح از ناامیدی رسیده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید نگاه کنید، اصلا به صورت روانی خب ولی مرحله هشدار داریم وقتی ما با یک استرسور بیرونی مواجه میشیم به عنوان انسان. این مرحله هشدار داریم تو بدنمون که فیزیولوژیمون شروع میکنه فعال شدن که الان باید چی کار بکنم. بعد شروع میکنه یک در مقابل اون استرس بیرونی یک مقاومتی انجام دادن و بعد از یک مدت بعد از اینکه این مقاومت اتفاق گرفت مرحله فرسودگی بدن انسان خسته میشه و واکنش نشون میده، یعنی میاد پایین بیخیال میشه انگار دیگه واکنش به استرس نشون میده. ما 43 سال دائم در مرحله دائم بحران داریم و به طور واضح و به صورت وحشتناک از سال 98 از ابتدای سال 98 جامعه ایران در یک بحرانی بوده که روز به روز این انتقال پیدا کرده. یعنی شما فکر کنید با سیل شروع میشه، بعدش میاد آبان اتفاق میفته، بعد هواپیمای اوکراینی اتفاق میفته. این اتفاقات جامعه و بعدش کرونا، جامعه ایرانی دچار یک فرسودگی روانی شده بود. در این حال که آخرین تیر امیدی که در اصلاحات وجود داشت هم که زدن و خطا رفت، این اتفاق باعث شد که یک ناامیدی عمیقی در فضای اجتماعی وجود داشت که حتی این سر و صداهای کوچیکی که تو این دو سال هم اتفاق میافتاد، حتی حادثه متروپول، انگار بخش عظیمی از جامعه حال نداشتن که پاشن. بعد از تمام این ناامیدی ها یک اتفاق همه ما رو دوباره توی جایگاه قرار داد که انگار احساس امید به جامعه، فقط امید به جامعه و مردم بازگشت، نه حکومت. خب حالا توی این همچین فضایی انگار همه بر این باورن که این همبستگی اگر از بین بره ما دیگه نمیتونیم در مقابل این جماعت کاری بکنیم. این در پدیده روانیه که داره تو جامعه اتفاق میفته. حالا توی این پدیده روانی آدم‌های مختلف وابسته به شخصیت‌های متفاوتی که دارن، بعضیا جنگجوترن، بعضیا محتاط‌ترن، بعضیا نومنخ به اصطلاح عادی مثلا در واقع مثلا بهشون منفعت طلب‌ترن. یعنی اینا چیزاییه که باید در نظرشون بگیریم دیگه. طیف شخصیت‌ها و در واقع تریت‌های شخصیتی توی آدم‌ها متفاوته. به خاطر همین معتقدم که احتمالاً یک جامعه شناس این پدیده‌ها رو به صورت بله. دیگه‌ای می‌تونه توصیف بکنه. اما میگم من به عنوان روانشناس چیزی که دارم میبینم اینه که این طیف تفاوت داره، ولی در نهایت منجر یک رفتار عمومی خواهد شد. اینکه حالا یکی بیشتر میمونه تو خیابون، یکی کمتر میمونه، یکی دور وای میسته، یکی فقط فیلم میگیره، یکی فقط از پای اینستاگرام دنبالش میکنه، اینا تفاوت‌های شخصیتیه. اما فضای اجتماعی اینه که تقریبا اکثریت دلشون میخواد که این تغییر اتفاق بیفته، بنابراین اتفاق خواهد افتاد.
شما اشاره کردید در صحبتاتون به ترس، به امید. ما در خیابان‌ها جوانان خیلی شجاعی میبینیم، زنان و دختران خیلی شجاعی میبینیم که ترسی ندارن. در مقابل ممکنه گروه ها یا افرادی هم باشن که وقتی این افراد رو میبینن میگن ما شجاعت اینها رو نداریم و ممکنه بترسیم از عواقب این کار. میخوام روی این یه مقدار تمرکز داشته باشید و صحبت بکنید که این ترس ها از کجا میاد؟
من باز اگر بخوام به عنوان یک روانشناس بخوام صحبت بکنم، این ترسه به نظر من بیسش در واقع تو فضاهای کودکی، توی باورهایی که آدم ها نسبت به دنیا، نسبت به زندگی دارنه. میدونین اون نوجوانی که جونشو میگیره کف دستش میره، به واسطه نوجوان بودنش، در مرحله هویت یابی بودنش، یه چیزی رو نگاه میکنه، یه جوری نگاه میکنه به اینکه بابا اصلا اگه قرار من اینقدر توسری بخورم نمیخوام به زندگی ادامه بدم، زندگی با ترس رو انتخاب نمی کنم. خب و این فضاییه که باعث میشه جسارت داشته باشه. اما یک مسئله، این خاصیت یک برهه سنی ممکنه باشه، اما یه چیز دیگه که این مسئله خیلی مهمه، تفاوت تربیتی نسل هاست. ببینید نسل ماها که در واقع نسل بودیم که برامون مثلا چه میدونم سرود جنگ میذاشتن و فضای اینجوری بوده که همینی که گفتم، حتی تو خونه ها و خانواده ها دیکتاتوری رو ما تجربه کردیم. یعنی وقتی یه نفر پدر یا مادر گفته نه، یعنی نه، واکنش های اینجوری رو بیشتر داشتیم، بعضا تنبیه بدنی رو بیشتر داشتیم. خب این نسل طبیعتا واکنش هاش متفاوته با نسلی که توی فرزند سالاری بار اومده و بزرگ شده. این نسلیه که به خواسته هاش توجه شده، نسلیه که اگر تو مدرسه بهش چیز چرتی گفتن، پدر و مادر جلوی مدرسه در اومده پشت بچهش. این یک تفاوت بسیار بزرگ در میزان عزت نفس و احساس حق داشتن در این آدم ها ایجاد میکنه. یعنی من فکر میکنم چیزی که ما داریم میبینیم از شجاعت جوانانی که داریم حرف میزنیم، یکیش اینه، یکی هم اینه که یه سری دیگه از آدم ها هم هستن که شجاعن، که وای میستن و به یک ایدئولوژی رسیدن انگار در خودشون که برای چی باید از اینا من بترسم. میتونی یعنی نگاه میکنیم اونه که با دست خالی اتفاق مثلا این مشاهده ای که بسیار زیاد این روزا میشه که گاردیا با تفنگای ساچمه‌ای و قیافه های وحشتناکی که آدم تجرب خود ذات این چهره رو درستش کردن برای ایجاد رعب و وحشت، اون یه دختر جوونی که مثلا چه میدونم پوره پارش مثلا 60 کیلو وزنشه و مثلا 1.60 قدشه، جلوی اینا وایستاده بدون روسری داره راه میره. این جسارت، جنس این جسارت به نظر من در فضای تربیت شکل گرفته و انگار که این یه جایی، من اعتقادم بر اینه که انگار که پدر و مادرهای دهه 50 و دهه 60 اون زخمهای خودشون رو انتقال ندادن به بچه هاشون و این بچه ها یه احترامی برای خودشون قائلن که دیگری حق نداره که به من حمله کنه، دیگری حق نداره که به من بگه چه بکنم چه نکنم. به خاطر همین اینها جسارت اینو دارن که وایستن و میدونید مطالبه گر باشن.
من با یکی از جوانانی که توی خیابونها این روزا هست همین نکته رو میگفت که ما در دو جبهه داریم مقابله میکنیم، یکی با حاکمیت به خاطر نوع رفتاراش و یک بخشی از اینها معتقد بودن ما با خانواده هم درگیر این ماجرا هستیم. به خاطر اینکه بتون به حقمون برسیم، ما مقابله و مبارزه خودمون رو در ابتدا از خانه شروع کردیم و علیه پدر و مادرایی که ما رو مانع میشن.
من بسیار با این حرف موافقم. خب ببینید من معتقدم، ببینید جامعه‌ای که نه فقط 43 سال، ببینید ساختار و بافت جامعه ایرانی ساختار دیکتاتور زده است. ببینید یعنی ما هر چقدرم برگردیم بگیم قبل از 57 بهش بود، واقعیت اینه که حکومت شاهنشاهی هم یه حکومتیه که دیکتاتوری بود. حالا دیکتاتور خوب بعدش الان صحبت نمیخوایم بکنیم راجعش، ولی فضا و بافت دیکتاتوریه، یعنی بر اساس گفتمان جامعه شکل نگرفته. بنابراین جامعه ای که دائم تحت دیکتاتوری بوده، همه دیکتاتور کوچولو در درونشون دارن، همه در جایگاه‌های مختلف، در جایگاه پدر مادر، در جایگاه مدیر، در جایگاه معلم، همه دیکتاتور کوچولو دارن. و اینکه حالا میگه که ما در فضای خانواده مجبور شدیم بجنگیم، بسیار درسته. من که این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که دوره مدیا اومدن، اینا بچه‌هایی هستند که بدون دلیل چیزی رو نتونستن بپذیرن. یه باید ساده بر پاسخش چرا بایده، به من بگو من چرا باید این کارو بکنم، و وقتی که جواب نگرفتن و پاسخ نگرفتن، خب طبیعتا ریاکشن نشون میدن. به نظر من اصلا تیپ شعارها مشخصا نشون میده که این جماعت جماعتی هستن که میگن به من احترام نمیذاری، عمرم بهت احترام بذارم. یعنی من فکر میکنم اینا یه حق طلبی نسلی هم در درونشون هست. یعنی فارغ از آنچه که ما تمام این سالها کشیدیم، این نسل یک انقلابی داره در فضای اجتماعی ایران هم میکنه، در فضای فرهنگی ایران هم میکنه، توقعات عرفی رو هم داره به نوعی زیر سوال میبره. به نظرم
من میخوام آخرین سوال رو از حضورتون داشته باشم. با توجه به همین نکاتی که گفتید، از نظر روانشناسی شما این حرکت قابل تأملی که از سمت دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر داره صورت میگیره، روسری برمیدارن تو خیابون میان، شعارهایی میدن که خیلی با اون سن و سالشون فاصله داره اما خیلی خودشون رو آگاه نشون میدن، این رو چجوری میشه از نظر روانشناسی بررسی کرد؟
من فکر میکنم که توی حتی اینو توی نظریه های رشدی هم داریم. ببینید نظریه رشد وقتی که راجب کودک 100 سال پیش حرف میزنیم با نظریه رشد در مورد کودکی که متولد 2022 هست حرف میزنیم متفاوته، به خاطر اینکه جامعه متفاوت بوده، اطلاعات دیتا همه اینو متفاوته. آره احتمال داره که بخشی از اینها رو بتونیم به هیجانات سنیشون و اینا ربط بدیم، ولی این بچه‌ها بچه‌هایین که یه سری اطلاعات دارن، یه سری دانش دارن و پرسشگرن. به نظر من این مطالبه گری که ما توی نسل جدید میبینیم، به نظر من نه تنها یک هشدار به حاکمیت وقت، بلکه یک هشدار به حاکمیت آینده ایران هم هست. اینا نسل مطالبه گرن، اینا نمیذارن دیکتاتوری بالا سرشون بمونه و هر کس دیگری. خیلی از این جماعتی که میپرسن بعد اینا کی، من میگم که هر کس دیگری که باشه، اینها پرسشگرن و مطالباتشون رو خواهند خواست. اینا مثل حالا نسل گذشته ما که انقلاب کردن و بعد نشستن تو خونه هاشون که هر اتفاقی بیفته نیستن، اینا مورو از ماست میکشن بیرون، به خاطر اینکه پرسشگری رو نظر من یاد گرفتن. ببینید من موافقم که ما والدین این بچه‌ها، جامعه ای که این بچه‌ها توش بزرگ شدن هم مثل همه بخش‌های جامعه ایران دیکتاتور زده هست و مسائل دیکتاتوری داره، اما یک اتفاق عمیقی در این سال‌ها افتاده و یه سری آموزش وارد این مملکت شد که یه سری حقوق رو آدم‌ها بدونن. رفتارهایی که با کودکان انجام می‌گیره در سال‌های اخیر بسیار متفاوته که با آنچه که در گذشته بوده. بنابراین حتما این بچه‌ها در بزرگسالیشون هم همونطور که داریم می‌بینیم متفاوتن. اینا تو بیس، تو همون 3-4 سال اول زندگیشون یه چیزایی در درونشون شکل گرفته که من معتقدم مهمترینش یه احساس ارزشمندی و احساس حق داشتنه و این همون چیزیه که باعث میشه که حکومت اسلامی میخواد که مهد کودکان هم دست خودش بگیره که بتونه کنترل داشته باشه. این از دست اینا در رفته و این آموزش به نظر من یک حقی رو به این بچه‌ها داده که دیگه نه پدر مادر حریفشونن، به نظر من هیچ دیکتاتور دیگه هم نمیتونه حریفشون باشه. احتمال داره که با زد و خورد و کشت و تهدید و اینا بتونه یه تفاوتی ایجاد بکنه. اما وقتی من به عنوان اینم دوست دارم بگم، وقتی نگاه میکنم تفاوت نسل ها رو، ما چند تا چیز میبینیم از بعد از انقلاب. یکی بچه های مثلا اوائل دهه 60 هستن و اواخر دهه 50 که مطیع ترن اما عشق به وطن توشون بیشتره، و بعدش مثلا بچه های نیمه دوم دهه 60 تا 70، این فقط به صورت تجربه میگم، هیچ مطالعه مشخصی رو واقعا ندارم، کاملا انتخاب با شماست که بخواید پخشش بکنید، ولی مثلا من نگاه میکنم انگار که این احساس تعلق اجتماعی توی بچه های نیمه دوم 60 مثلا تا نیمه اول 70 یه خورده کم میشه، و بعد ما دوباره توی اواخر دهه 70 و 80 اوایل 80 یهوی جنسی از مطالبه گری رو میبینیم که دیگه با اون بی‌تفاوتی که از مثلا چند سال قبلش مشاهده میکنیم نیست. انگار اونا بیشتر حواسشون به اینه که خب خودشون رو سیف بکنن. این به صورت کلی دارم عرض میکنم، یعنی این طبقه بندی رو شاید نباید به این سالها بگیم، ولی انگار یه همچین چیزی رو میشه مشاهده کرد توی جامعه که این سالهای مختلف و بحرانهای متفاوتی که اتفاق افتاده، رفاه و حالا دسترسی و امکاناتی که وجود داشته، یک ساختاری رو به صورت نسبی توی اینا شکل داده که به نظر میرسه بچه‌های مثلا جوانتری که ما الان داریم، بچه‌های بین زیر 30 سالی که ما داریم، یه تعلق خاطری رو دارن و یک جسارتی رو دارن که حالا دارن برای واقعا فکر میکنن برای بازسازی مملکت، برای گرفتن مملکت. این به نظر من یه چیز فوق‌العاده است که چندین سال بود به نظر من دیده نمیشد. یعنی بعد از حالا
از بعد از 88 و بعد توی این سالهای جدید انگار که نسل جوان توی یک رخوتی رفته بود و یه حس این که هر کاری بکنیم درست نمیشه. اما توی این پروسه اخیر و توی این اعتراضات اخیر انگار این نگاه خیلی کمتر شده و این امیدواری بیشتره.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.